تموم دنیا چجوری بگم این حس تو قلبم
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام پروردگار دانا و توانا. سلام به شما مردم عزیز ایران، شب شما بخیر. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن دهه کرامت رو خدمت همه شما بزرگواران. خیلی خوش اومدید به برنامه گردونه از رادیو جوان.
سوژه روز،
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا با صدور پیام ورود دلاور مردان ناو گروه 86 نیروی دریایی ارتش به کشور رو تبریک گفتند. همزمان مراسم تقدیری از این ناو گروه برگزار شد. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم از توان فنی ایران گفت:
این ناو شکن بدنش تمام سلاح‌های روش ایرانی هست. این معنای بزرگی دارد. معناش این است که ایران در جرگه سازندگان مطمئن و امتحان پس داده ناوشکنها در جهان هست و ما همکنون تعدادی همانند این ناوشکن و ناوهای دیگر در کلاسهای گوناگون در ساحل دریای خزر، در خلیج فارس در دست ساخت داریم.
این ناوگروه توانست برای نخستین بار با حضور مقتدرانه در سه اقیانوس از 7 دریا بگذره، از 6 تنگه گذر کنه و دماغه امید نیک رو به نیکی پشت سر بگذاره. فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم استقبال از ناوگروه 86 نیروی دریایی با تشکر از پیام رهبر انقلاب گفت:
برای اولین بار در تاریخ ایران با به کارگیری دانش‌های نوین و حرکت بر لبه دانش و فناوری ضمن تأمین امنیت دریایی با هدف ارسال پیام صلح و دوستی با انجام 213 روز دریانوردی عملیاتی و دریانوردی سبز در پهنه‌های اقیانوس حضور یافته تا اثبات کنند ایران و ایرانی انزواگریز و تحریم ناپذیر است.
اعضای این ناوگروه از 29 استان و با ترکیبی جمعیتی از اقوام مختلف انتخاب شدند و دور دنیا رو طی کردند. اما برای درک اهمیت این سفر الان گفتگو میکنم با امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی، فرمانده ناوگروه 86 که امروز مفتخر به ارتقای درجه هم با تایید فرمانده معظم کل قوا شدند. امیر سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید، تبریک میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. امیر، این سفر چه چیزی به توان دریایی ما و قدرت دفاعی ما اضافه کرد؟ به عبارتی ما الان در چه جایگاهی در قدرت دریایی قرار داریم؟
ما یه اصطلاحی داریم به نام دیپلماسی ناوچه توپدار. اصطلاحی هست که رایج در دیپلماسی بین‌المللی. این چیه؟ این یعنی همین ناوی که ما بسازیم بره در اقیانوس دریانوردی کنه، هر جایی از دنیا ما منافع ما در اونجا باشه یا منافع ما در اونجا به خطر بیفته ما بتونیم اونجا حضور پیدا کنیم. خب نیروی دریایی ایران میاد یه ناوشکن تمام ایرانی دنا و با این ناوشکن تمام ایرانی دنا پا به عرصه اقیانوس میذاره و پا به عرصه دریاهای بین‌المللی میذاره، با رعایت تمامی قوانین بین‌المللی دریانوردی میکنه. هیچ کسی ایرادی اشکالی نمیتونه ازش بگیره از لحاظ قانونی و بین المللی و با عزت و اقتدار بر میگرده و این خیلی ها رو ناراحت کرده، نگران کرده، چرا که هر زمانی ما بخواهیم میتوانیم برای منافعمون هر جا باشیم و از منافعمون دفاع کنیم. سخت بود این دریانوردی، هر کسی هر کشوری نمیتونه این کار رو بکنه بیاد با یه واحدی به این سبوکی این دریانوردی رو انجام بده. یه زمانی من خدمت شما هست که من همین آمریکایی‌ها تئوریسین‌های دریاییشون اومدن یه خطی در اقیانوس اطلس کشیدن، گفتن نیروی دریایی ارتش ایران نمیتونه عرض اقیانوس اطلس رو طی کنه، توانش رو نداره. ما امروز ثابت کردیم نه تنها عرض اقیانوس اطلس رو طی کردیم، بلکه از طولانی ترین عرض اقیانوس آرام گذشتیم و در اقیانوس آرام حضور پیدا کردیم. ما الحق و الانصاف این ناوشکن تمام ایرانی دنا خیلی یگان مطمئنی بود و خدا رو شو با عزت و احتراز به کشور عزیزمون برگردیم.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا.
با کاربران امروز و همکارم خانم فلاحی که سری به شبکه‌های اجتماعی زدن بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، یک کارشناس: نظام بانکی با درآمد خوبی که از اصلاح کارمزد دریافت می‌کند، می‌تواند از فعالیت‌های بنگاهداری در بخش‌هایی مثل مسکن به سرعت خارج شود. کاربری نوشته که نظام بانکی باید در خدمت تولید باشه، نه به دنبال کسب درآمد. و در ادامه کاربر دیگه‌ای همینطور گفته: یکی از دستگاه‌هایی که باید اموال مازاد خود را مولدسازی کند بانک‌ها هستند. این کاربر همچنین افزوده که چاره کار تحول در نظام بانکی است. با وجود ابلاغ قیمت‌های مصوب شورای رقابت به خودروسازان، برخی خودروسازان با قانون گریزی و عدم تعهد به مشتری مداری شروع به گران فروشی کردند و این به التهاب در بازار خودرو انجامیده است. کاربری نوشته: خودرو به خودی خود گران هست. خودروسازها هم به هر بهانه‌ای قیمت اون رو بالا میبرند. سوال اینه که چرا باید کالایی که کیفیت اون تغییری نمیکنه دائما گرانتر بشه؟ و در ادامه کاربر دیگه هم اینطور گفته: چرا دستگاه‌های نظارتی جلوی افزایش غیرقانونی خودرو رو نمیگیرن؟ این کاربر همچنین پرسیده که چرا تکلیف نهاد متولی قیمتگذاری خودرو مشخص نمیشه تا از موازی‌کاری در قیمتگذاری جلوگیری بشه؟ و به عنوان آخرین خبر، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت پرحجم‌ترین فصل لایحه برنامه هفتم مربوط به تحول نظام اداری است. کاربری نوشته اگه نظام اداری اصلاح بشه خیلی از نابسامانی‌ها حل میشه. نظام اداری باید روزآمد و کارا باشه تا امور کشور با سرعت بیشتری پیش بره. و در آخر هم کاربر دیگه در رابطه با این خبر اینطور گفته: انتظار میره که برخلاف برنامه‌های گذشته، برنامه هفتم با هماهنگی و نظارت بیشتر با موفقیت اجرا بشه، وگرنه برنامه‌های خوب اگه اجرا نشه فایده‌ای نداره. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستید.
فراسوی
در این چند روز در بسیاری از نقاط جهان تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی برگزار شد. جالبه که آلمان در چند سال گذشته تلاش کرده مانع برگزاری راهپیمایی بشه. امسال هم اون رو ممنوع کرد. شبکه تلویزیونی راپتلی:
در تظاهرات دیروز شماری از معترضان طرفدار فلسطین بازداشت شدند. آنها اقدامات رژیم صهیونیستی را به آلمان نازی تشبیه کرده بودند.
امسال برای اولین بار سازمان ملل هم جلسه‌ای در سالگرد روز نکبت برگزار کرد در حمایت از مردم فلسطین. جلسه‌ای که به گفته برخی کارشناسان یک کار نمایشیه. در آمریکای جنوبی سنای کشور برزیل هم نشست ویژه‌ای به مناسبت یادبود روز نکبت که سالگرد اشغال سرزمین فلسطین برگزار کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره:
نماینده مجلس سنای برزیل هم گفته حدود 6 میلیون آواره فلسطینی در سراسر جهان حضور دارند که 40% جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. اسرائیل به نقض حقوق فلسطینیان ادامه می‌دهد و کشورهای مختلف مانند ما باید جلوی آنها بایست.
کاملاً مشخصه که هر سال گروه‌های بیشتری از واقعیت زندگی مردم فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی آگاه میشن. برای تحلیل دقیق‌تر ماجرا الان با آقای دکتر اشراقی، کارشناس مسائل منطقه، صحبت میکنم. آقای دکتر، سلام، شب شما بخیر.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه.
آی دکتر اشراقی، فضای بین الملل رو در رابطه با فلسطین شما چطور ارزیابی میکنید؟
به باور بنده رادیکالیزم در سیاست‌های جدید آلمان به طرز مشهودی قابل رؤیت هست. به نظر من با توجه به آن چیزی که در اتخاذ مواضع دولت آلمان می توانیم مشاهده بکنیم و این سیر رادیکالیسم، احتمالاً ما بروز و ثبوت و اجرایی شدن بعضی از تصمیمات این دستی رو می تونیم به صورت کامل تر و مشهود تر و رادیکالیزه تر مشاهده بکنیم و این امر حتما باید در نظر داشته باشیم که میان مواضع اعلامی دولت ها با سیاست های اعمالی دول تفاوت های زیادی در حوزه سیاست به وجود میاد و نبایستی خودمون رو مقبول و مسموع چنین سیاست هایی بکنیم. قطعا این رو بدانید اگر چرخش نظام جهانی به طرفی باشد که رژیم قاسب صهیونیستی از حیز انتفاع ساقط بشود و فشار داخلی بر دولت نتانیاهو مؤثر واقع بشه، جهتگیری های دولت آلمان بر اساس منفعت طلبی اقتصادی که به عنوان یک هژمون اقتصادی در اروپا مطرح است تغییر خواهد کرد و معمولا آخر حوادث در حوزه های سیاست قابل پیشبینی نیست. مقاومت قطعا تاثیرگذاری خاص خودش رو بر اذهان افکار عمومی جهان از یک طرف و بر اذهان سردمداران و دولت مردان کشورهای مختلف هم از طرف دیگر خواهد گذاشت.
ممنونم از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
خدا
اما در گزارش روز امشب از همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان بیشتر خواهیم شنید.
همسایه شرقی ایران که فرصت تجاری بسیار عالی برای ایران است. بله، پاکستان با جمعیت حدود 240 میلیون نفر. خالد مکسی نماینده مجلس ملی پاکستان از ایالت بلوچستان:
هماری تریدی اون که ساعت چلتی
هست. سال هاست که تجارت ما مردم بلوچستان با ایران جریان دارد و ما بیشترین نیازمندی های اساسی خود را از این کشور همسایه تامین می کنیم.
این صحبت ها در مراسم افتتاح دومین بازارچه مشترک ایران و پاکستان با حضور مقامات عالی دو کشور بیان شد. تجار ایرانی و پاکستانی معتقدند که روابط دو کشور بسیار باید بیشتر از آنچه هست باشد. توصیف زمان تاجر پاکستانی:
متاسفانه بیشترین میزان تجارت میان دو کشور همسایه از طریق کشورهای ثالث انجام می شود. این مسئله باعث افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز دو کشور شده است. افزایش بازارچه‌های مرزی راهکار خوبی است.
ایران و پاکستان در حال حاضر سالانه بیش از 2 میلیارد دلار تجارت دو جانبه دارند. با حدود 120 قلم کالا میان دو کشور مبادله می شود. اگر بازارچه‌های مرزی ارتقا یابد، قطعا اوضاع بهتر خواهد شد. قنادزاده، معاون کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت:
این خیلی کمک میکنه به رونق تجارت مرزنشینان ما و یه انگیزه میشه برای اینکه ما بتونیم به سرعت بازارچه‌های مرزی بعدی رو هم یکی پس از دیگری باز بکنیم و فکر میکنم که عرض میکنم هم اثرات و خیر و برکات امنیتی و بالاخره سیاسی برای ما خواهد داشت، هم جلوگیری میکنه از قاچاق کالا در مرزها و هم به رونق تجارت مرزی کمک میکنه.
شعار دولت 13 همکاری بیشتر با همسایگان است. پاکستان کشور بزرگی است و بازار آن فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای با کیفیت ایرانی هم هست. امنیت بیشتر مرزها، ایجاد بازارچه‌های مرزی و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ می‌تواند این همکاری را افزایش دهد. احسن ریاه تاجر پاکستانی هم گفته:
بازار دو کشور مکمل یکدیگرند، چرا که خیلی از کالاهایی که ما نیاز داریم می توانیم از طریق بازارچه‌های مرزی از کشور همسایه‌مون ایران تامین کنیم و این بازارچه‌ها فرصت مناسب برای تجارت مستقیم دو جانبه میان ایران و پاکستان است.
همزمان ایران سعی کرده روابطش را با پاکستان در حوزه انرژی ارتقا دهد. 3 ماه قبل بود که وزیر نیروی ایران و وزیر انرژی پاکستان قراردادی برای ایجاد نیروگاه برق مبادله امضا کردن. حالا این تر افتتاح می شود. وزیر نیرو گفته:
در حال حاضر امکان تبادل 200 مگاوات بین دو کشور فراهم شده که با در واقع یه طرح توسعه‌ای که قابلیت اجرا رو داره میتونیم این رو تا 400 مگاوات افزایش بدیم. اجرای این خطوط و اتصال شبکه ایران به کشورهای همسایه باعث پایداری شبکه برق ما میشه و امکان تبادل برق رو تقریبا با همه کشورهای همسایه ما در حال حاضر داریم.
امیدواریم همکاری ایران و پاکستان به شدت ارتقا یابد. ما همسایه های مسلمان و قدیمی با هویت فرهنگی مشابه هستیم که بسیار بیشتر از این باید تجارت مشترک داشته باشیم.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه های شما عزیزان درباره این برنامه هستیم. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان همراه شما،
همراه شما،
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
فردگاری اکتا. سلام، به نبض خوش اومدیم. آیا شما از بیماری مثل تب مال آگاه هستید؟ آیا شما لبنیات محلی رو استفاده می کنید؟ برنامه نبض رو اختصاص دادیم به سلامت دام و ارتباط اون با سلامت خودمون. شماره تلفن 0920-162-75-88 در اختیار شما هست برای اینکه سوالات خودتون رو در پیام رسانه بله با ما در میون بگذارید و به ما بگید که سوال شما، پرسش شما، دغدغه و نگرانی شما در حوزه سلامت چیه که ما از کارشناسان بپرسیم. شاید خیلی از ما لبنیات محلی، شیر محلی، پنیر محلی رو دوست داشته باشیم، اونها رو تهیه کنیم و بخوایم از اونها استفاده کنیم، اما وقتی که میخوایم از اینها به عنوان ماده غذایی استفاده کنیم، هشدار دامپزشکان وجود داره که حتما این مواد غذایی باید بهداشتی باشن، تحت نظر دامپزشکی باشن و مواد غذایی سالم باشن. کشور ما یکی از کشورهایی که در اون تب مالت یا بروسلوز شایع هست در تمام نقاط کشور وجود داره و دامپزشکان هشدار میدن که باید حتما دامها سالم باشن. بحث واکسینه کردن دامها، سلامت دامها و به هر حال اون چیزی که تحت عنوان ماده اولیه به دست ما میرسه سالم باشه از بحث‌های خیلی مهم در سلامت، چه سلامت گوشت، چه سلامت تخم مرغ، سلامت لبنیات یا هر گونه مواد دامی که ما استفاده میکنیم و سازمان‌های دامپزشکی در این زمینه حساسیت ویژه‌ای دارن. اما خود ما هم دقت لازم رو آیا داریم یا خیر و سعی میکنیم از مواد بهداشتی استفاده کنیم یا خیر، آیا یک دامی که بیمار باشه میتونه بیماری خودش رو به ما منتقل کنه؟ مثلا دامی که مبتلا به سل هست میتونه این سل رو به ما منتقل کنه؟ دامی که مبتلا به نوعی از انگل ها هست میتونه این رو به ما منتقل کنه؟ چه کسانی بیشتر در معرض خطرن و آیا این دام ها باید تحت نظر باشن همواره یا خیر؟ در مورد حیوانات خانگی چطور؟ در مورد کسانی که در فضای روستایی با دام ها بیشتر تعامل دارن، دامداری بخشی از شغل اونها هست، اونها چطور؟ آیا نیاز به واکسیناسیون خاصی دارن یا خیر؟ و سایر سوالاتی که در رابطه با بیماری مشترک انسان و حیوان استفاده میشه. گفتگو داریم، گزارش هم خواهیم داشت.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نفس.
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمان.
مینوشیم و حتما تمیز باشه اونا.
نظر پزشک آزمایش
کنه. کسی ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو می‌شنوید.
سلام، وقتتون بخیر. حالتون خوبه؟
ممنون.
در مورد بیماری تب مال اطلاعاتی دارید شما؟
تب مال که بیماری هزار چهره است دیگه. ما تقریبا تو بیمارستان یا جای دیگه تشخیصش برای پرسنل خیلی کمه، چون الان شیرا پاستوریزه شده، همه مطمئنن در مورد شیرا، ولی متاسفانه الان لبنیاتی های تو کل کشورمون هستش که ما ازشون شیر میخریم ولی نمیدونیم این شیر پاستوریزه شده یا نه. وقتی هم که استفاده میکنیم احتمال داره مبتلا بشیم. دقیقا ما یه بیمار داشتیم تو بخشمون که بعد 40 روز متاسفانه متوجه شدیم که تب مال داره، ولی تا حدی که این حتی این آزمایش های کانسر هم براش انجام شد، متاسفانه فکر میکنن کانسر الپی شد و این کارا براش انجام شد، ولی بعد 40 روز با این هزینه هنگفتی که گذاشت رو دست خانواده مشخص شد که این بیمار تب مال داره.
شما تجربه تون خصوص دارید؟
باید به نظر من شیر پاستوریزه بخورم، اصلا از این شیرهای باز اصلا استفاده نکنه. اگرم استفاده میکنه ترجم 5-6 بار اینو بجوشونن که تب مالس نگیره. خیلی خطرناکه.
تشکر میکنم.
صفر 920-162-75-88 پیام رسانه بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نفس خوش اومدید. بیماری هایی که مشترک هستن بین انسان و دام و انسان و حیوانات میخوایم ببینیم اصلا چرا مهمن و در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر رضا فدایی که آقای دکتر متخصص بیماری های عفونی هستن و مسئول بخش بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دکتر فدایی، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات چقدر مهمه در دنیای پزشکی، در دنیای طب عفونی؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر و همکارانتون در رادیو جوان و شنوندگان عزیز. باید عرض کنم که من اشاره بکنم به موضوع تب مالت یا بروسلوز، که البته در نقاط مختلف ایران مختلف مشکلات ناشی از این بیماری، در استانهایی که دامپروری بیشتر هست بیشتر و جاهای دیگه کمتر، ولی به طور خلاصه میخوام عرض کنم یک بیماری میکروبیست همچون که مستحضرید، که در فراورده های دامی که از شیر تهیه میشن اگر پاستوریزه نباشند، خوردن اونها میتونه منجر به ابتلای انسان به بیماری تب مالت یا بروسلوز بشه. وقتی کسی مبتلا به تب مالت میشه، یک بیماری آزاردهنده است، نه مثل هاری که بگیم کشنده است، ولی ماها درمانش طول میکشه. تب، لرز، بدندرد، بیحالی، بی انرژی بودن، مسائل مختلفی برای مردم ایجاد میکنه. لذا ما همیشه فرآورده‌هایی مثل شیر، پنیر، خامه، سرشیر، بستنی و امثال اون رو باید به صورت پاستوریزه مصرف کنیم. در جریان فرایند پاستوریزاسیون به خاطر حرارتی که میدن، میکروبای احتمالی در اون فراورده کشته میشن و دیگه مصرف اونا مشکلی نداره. متاسفانه در سالهای اخیر یک احساسی در جامعه شکل گرفته برای مصرف فرآورده‌های سنتی که اونها رو سالم‌تر و خوشمزه‌تر می‌دونن. البته ما با اصل موضوع سنتی بودن مشکلی نداریم، ولی در مورد فرآورده‌های لبنی باید یادآوری کنیم که اگر حرارت لازم و ندیده باشه میتونه منتقل کننده بیماری تب مالک باشه. بنابراین من به عنوان یک عضوی از جامعه برای سلامت خودم و خانواده‌ام حتما بایستی اینها رو به شکل پاستوریزه تهیه کنم. حتی بعضی ها اگر شیر خام تهیه میکنن میخوان مصرف کنند، در نهایت حتی اگر کاری که میتونن بکنن این است که شیر رو بجوشونن قبل از استفاده، 2-3 دقیقه به در دمای جوش قرار داشته باشه و سپس مصرف کنن تا خدای نکرده از این بیماری آزاردهنده گرفتاری براشون پیش نیاد.
دکتر فدایی، تب مالت یا بروسلوز در کشور ما اینقدر شایع هست که واقعا مهم باشه ما از مواد لبنی پاستوریزه استفاده کنیم؟
ببینید، در تمام نقاط ایران این مشکلات دیده میشه. البته در استانهای غربی کشور شاید به خاطر اینکه دامپروری رایج‌تره بیشتر میبینیم.
درسته.
ولی با توجه به اینکه شما تصدیق بفرمایید، موقع تردد در خیابون‌ها شما مکرر لبنیاتیایی میبینید تبلیغ کردن که ماست سنتی موجود است. خب در مورد ماست گفتن، ماست به خاطر اسیدیتی که داره مشکل نداره، ولی انواع فناورده پنیر محلی موجود است و پیام‌های از این قبیل. لذا موضوع مهمه. ما بعضا بیماران تب مالتی رو در مراکز استانهای بزرگ میبینیم که انتظار نداره آدم دیگه با اینجور بیماری باشه، ولی چرا مبتلا شدند؟ در اثر اینکه مثلا قطعه پنیر سنتی براشون هدیه آوردن از یک نقطه دیگه و اون رو در نهایت لذیذ بودن خوردن و بعدا مشکلات شروع شده و حالا دنبال تزریقات و پیدا کردن دارو و رفع عوارض و مسائل بسیار پیچیده هستن. و بنابراین ما شک نکنیم که تب مالت در ایران یک مشکل دارای اولویته، وگرنه اصلا الان وقت شنوندگان عزیز رو با این بحثا نمی گرفت.
درست، کاملا درست می فرمایید. ممنونم از شما، استفاده کردیم، از شما آموختیم. سپاس که وقت خودتون رو به برنامه نبض اختصاص
دادید.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار. تب مالت بیماری بومی کشور ما که نیاز به شناسایی داره. بیماری های مشترک بین انسان و حیوان میتونن سالها ما رو درد